صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس، یوتیوب رادیو پارس یا زریر خانی منتشر می شود. و شماره 0729-1170-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 2 ماه ژانویه 2023 برابر با 12 دی ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم، آزاده ام از خایده. Thank you. توجهتون به چند خبر جلب میکنم. به گزارش اخبار روز، هشدار آلمان، حکومت ایران در صدد شناسایی ایرانیان مخالف در خارج از کشور است. سازمان امنیت داخلی آلمان ایرانیان مقیم این کشور و منتقدان جمهوری اسلامی را به احتیاط فراخوانده است. آنها به ویژه اگر قصد سفر به ایران دارند یا خانوادهشان هنوز در ایران به سر میبرند باید جانب احتیاط را حفظ کنند. به گزارش دویچه وله، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در گفتگویی به ایرانیان مقیم آلمان و مخالف رژیم ایران هشدار داده که احتیاط را رعایت کنند. شمار زیادی از 200 هزار ایرانی تباری که در آلمان زندگی می کنند منتقد رژیم ایرانند و توماس هالدروانگ رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت چند سال است که روشن شده افراد وابسته به جمهوری اسلامی علاقه به تحقیق در مورد این مخالفان دارد. او به منتقدان جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که رژیم آنها را شناسایی می‌کند و اگر احتمالاً به ایران سفر می‌کنند باید بدانند که ممکن است با پیامدهای سنگین روبرو شوند. خانواده‌ها یا دوستان آنها نیز اگر در زندان در ایران زندگی می‌کنند ممکن است با سرکوب مواجه شوند. هالدن وانگ احتیاط را برای افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی نیز لازم می‌داند و می‌گوید در تظاهرات عظیم ایرانیان در برلین در ماه اکتبر که دست کم 80 هزار نفر در آن شرکت کردند مقام‌های امنیتی آلمان متوجه شدند که عوامل جمهوری اسلامی تلاش داشتند هویت شرکت کنندگان را دریابند، از آنها عکسبرداری و فیلمبرداری می‌شد. او همچنین به تظاهر کنندگانی که خود اقدام به تصویر برداری و فیلم برداری در تظاهرات و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی کردند هشدار داد که این اقدام کار سرویس‌های امنیتی ایران برای شناسایی افراد را آسان می‌کند. به گزارش پیکنت، بانک‌های خصوصی شیره مملکت را کشیدند و بردند. در جمهوری اسلامی بانک ها حاکمند. البته بهتر است بگوییم صاحبان و بنیانگذاران بانک های خصوصی حاکمند و تا تکلیف این بانک ها روشن نشود و کنترل کامل روی آنها برقرار نشود این حاکمیت ادامه دارد. آنها به آسانی نرخ ارزها را می توانند بالا و پایین بکنند، بانک مرکزی را بدوشند، پول از کشور خارج کنند چنان که کردند و کافی است دولت اطلاعات اولیه خود از خروج پول و سرمایه گذاری های املاک در کانادا توسط ایرانی ها را منتشر کند تا معلوم شود مملکت چگونه توسط این بانک ها غارت شده است. این بانک ها در زمان احمدی نژاد مثل قارچ در مملکت و بر سر هر کوچه و خیابان سبز شدند. صد رحمت به بانک صادرات پیش از انقلاب. با این واقعیت از طریق همین فیلم و سخنرانی البته در پیکنت منتشر شده میتوان آشنا شد. یک نمونه از هزاران مورد. آن بالا کیست که به دستور او خون مردم را در شیشه کردند؟ در کنار سرکوب ها و بگیر و بند های صریح و علنی یک سلسله سرکوب های خاموش و غیر علنی هم در جریان است. میگوید من 65 سال دارم، هرگز شغل دولتی نداشتم، 30 سال است که یک کسب و کار کوچک و مستقل دارم. سفارش دهندگان به شرکت من عموماً دانشگاه ها بودند. حالا 18 ماه است که حساب شرکت بستند. به هر دری زدم به جایی نرسیدم. فقط گفتن دستور از بالاست. جرم من به گفته مقامات امنیتی این است که در دوران دانشجویی یعنی 40 و چند سال قبل سیاسی بودم و باید دوباره اعلام براءت و انزجار کنم. میگویند در 76 مدافع خاتمی و جنبش اصلاحات بوده ای و باید از اینها هم اعلام براءت و انزجار کنی. در 88 هم چون حامی میر حسین بوده و مدتی هم زندانی شدم، حالا باید اعلام براءت و انزجار کنم. از تمام فعالیت های اجتماعی و صنفی در فضای واقعی و مجازی باید اجتناب کنم. این بگیر و ببند و سختگیری ها محدود به من نیست و می دانم که شامل خیلی ها شده است. همزمان با من یکی از دوستان مرا که مردی مؤمن از خانواده شهدا و استاد دانشگاه است به واجا فراخوانده شد. حتی در انتخاب مدیران پایین و میانی کوشش می شود که طرف هیچ سابقه انقلابی نداشته باشد و غیره. این بالا کیست که نامش برده نمی شود اما با استناد به او این گونه مردم را زیر فشار می گذارند. همین نبردن نام بالا به تدریج در تمام سالهای گذشته موجب شده تا انگشت به سمت رهبر دراز شود. به گزارش رامپرس نیوز عکسی هم منتشر شده از فوت دانشجو ایرانی مقیم ایتالیا در اثر شکنجه های وحشیانه. مهدی زارع اشکزری به دلیل شرکت در اعتراضات در ایران دستگیر شده و به دلیل شکنجه ساعاتی پس از آزادی موقت به کما رفته و پس از 20 روز در بیمارستان جان باخته است. بر اساس گزارش ها او از ناحیه صورت آسیب دیده و بینی و دندانهایش شکسته بوده. گفته می شود که زاره اشکزری دانشجو ایرانی بوده که در ایتالیا تحصیل می کرده و خبر کشته شدن او در رسانه های این کشور بازتاب پیدا کرده است. او متولد سال 1370 بوده و گفته می شود که به دلیل درگذشت مادرش به ایران رفته و در اعتراضات تهران هم شرکت کرده است. قرار بوده که خاک سپاری او 10 دی ماه در قبرستان اشکزر صورت گیرد. به گزارش دویچه وله جو امنیتی در جوانرود و شمار مجروحان مراسم 40 به 15 نفر رسید. شمار مجروحان مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات در جوانرود افزایش یافت. طبق گزارش هرانا آمار کشته شدگان خیزش مردمی به 512 نفر رسیده است. تسلیم اظهارات جدید عبدالحمید درباره بهایان را خلاف فقه و خلاف امنیت ملی دانست. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه 12 دی برابر با 2 ژانویه در گزارشی از آخرین وضعیت جوانرود از افزایش شمار مجروحان مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات سراسری به 15 نفر خبر داد. این افراد از جمله یک نوجوان 16 ساله با گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی نیروهای سپاه زخمی شدند. در این گزارش آمده است که در 2 روز گذشته به دنبال برگزاری مراسم 40 جان باختگان اعتراضات مردمی جوانرود نیروهای سپاه پاسداران در کلیه خیابان‌های شهر حضور گسترده داشته و دست کم 10 شهروند توسط ماموران اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. روز شنبه 10 دی در جریان برگزاری 40 مراسم 7 تن از کشته شدگان اعتراضات مردمی جوانرود یک جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی نیز در اثر تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران کشته شد. روز یک شنبه 11 دی کسبه و بازاریان جوانرود در اعتراض به سرکوب اعتراضات مردمی شهر اعتصاب کردند. و صدور 2 بار حکم اعدام برای مهدی محمدی فرد معترض 18 ساله. 40 دانشجو دانشگاه امیرکبیر تعلیق شدند. وکیل تعیینی توماج صالحی میگوید پرونده موکلش 4 جلد است. دادگاه انقلاب ساری برای مهدی محمدی فرد از بازداشت شدگان اعتراضات ایران 2 بار حکم اعدام صادر کرد. مهدی محمدی فرد اهل نوشهر در جریان اعتراضات سراسر ایران در 10 مهر بازداشت شد. حال دادگاه انقلاب ساری این جوان 18 ساله به اتهام محاربه و افساد فی الارض را به 2 بار اعدام محکوم کرده است. گفته می شود که به دلیل تهدیدهای خانواده از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون خبر چندانی از وی منتشر نشده است. مهدی محمدی فرد در 10 مهر توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نوشهر بازداشت شده است. پلیس ادعا می کند او عامل آتش زدن یک کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی در روز 30 شهریور در نوشهر بوده است. گفته می شود تنها مستند پرونده علیه مهدی اعترافات اجباری اوست که از طریق ساعتها شکنجه و فشار عقد شده است. مهدی محمدی فرد در جریان این پرونده از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در مرحله دادگاه نیز به او اجازه انتخاب وکیل تعیینی ندادند. با وفا ای خاک ایران. در مورد توماج صالحی گفته شد 4 جلد پرونده توماج صالحی است. پذیرش وکیل تعیینی. امیر رئیسیان وکیل تعیین توماج صالحی در گفتگو با شرق گفته است که روز شنبه 10 دی ماه شرکت دسام. دادگاه با وکالت او موافقت کرده و افسود ما در پرونده توماج سالهی حدود یک ماه پیش، یعنی از تاریخ 9 آذر اعلام وکالت کرده بودیم، ولی قضات شعبه از پذیرش وکالت ما خودداری میکردند. از آن زمان تا امروز با رئیس دادگستری استان اصفهان و قضات شعبه رایزنی های مختلفی صورت گرفت تا اعلام وکالت ما را بپذیرند. رئیسیان گفت که دادگاه اجازه خواندن پرونده توماج سالهی را به او دادند. پرونده توماج سالهی مجموعاً 4 جلد است که جلد سوم آن دیروز به ما تحویل داده شد و مقرر شده 3 جلد دیگر نیز در روزهای آتی به ما تحویل داده شود تا بتوانیم پرونده تشکیل شده برای توماج سالهی را بخوانیم و آماده دفاع از او شویم. وکیل تعیینی توماج سالهی افسود پس از خواندن هر 4 جلد پرونده اجازه خواهد یافت با موکل خود برای نخستین بار ملاقات کند. البته یک نوبت همکار دیگر من میگوید که در این پرونده با توماج سالهی دیدار کرد ولی فقط برای امضای وکالتنامه. گفتگوی لازم میان وکیل و موکل هنوز صورت نگرفته است به گفته ایشون. محمد قادری فرصت درخواست تجدید نظر را از دست داد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از محکومیت 5 سال حبس تعزیری برای محمد قادری از بازداشت شدگان اعتراضات توسط دادگاه انقلاب اسلام شهر خبر داد. به گفته منابع نزدیک به علت عدم آشنایی خانواده به روند رسیدگی دادگاه تجدید نظر، آنها نتوانستند لایحه اعتراضی را به موقع به دادگاه تحویل دهند و از این رو این حکم هم اکنون به اجرای احکام ارسال شده است. محمد قادری در جریان اعتراضات سراسری توسط اطلاعات سپاه در اسلام شهر دستگیر شده و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود. گفته میشد او در دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام محکوم شده است. مهدی قادری برادر محمد پیش از این در توییتی گفته بود که برادرش با اتهامات واهی اطلاعات سپاه اسلام شهر و روند غیرقانونی بازجویی و شرایط غیرانسانی بازداشت موقت در سپاه اسلام شهر و زندان تهران بزرگ فشاپویه توسط قاضی سالار اسکندری قلعه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت جشنواره‌های فجر اظهار داشت اکنون برخی در خارج از کشور کمر به تخریب و زمینگیر ساختن جشنواره‌های فجر بستند و بعد از اینکه موفق نشدند در کف خیابان کاری انجام دهند به سراغ جشنواره‌های فجر آمدند. گفته ای بود از معاون وزیر ارشاد که کمر به زمینگیر کردن جشنواره فجر بستند. به گزارش ایرنا، سالاری که عصر شنبه 10 دی 31 دسامبر در دبیرخانه 15 جشنواره هنرهای تجمعی فجر حضور یافته بود گفت شاید ما در داخل چنین احساسی نداشته باشیم اما در خارج از کشور چنین اراده‌ای به شدیدترین حالت ممکن وجود دارد. در فضای مجازی هم تا حدی شرایط به همین ترتیب است. معاون وزیر ارشاد گفت که جشنواره فجر آبروی نظام است. او کار مسئولان این جشنواره جهاد خواند. و تعلیق 40 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. بنا به گزارش خبرنامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که روز یکشنبه دیروز منتشر شده، ادامه تحصیل 40 دانشجوی دانشگاه به حال تعلیق درآمده. در این گزارش آمده که این دانشجویان امکان استفاده از خدمات این دانشگاه از خوابگاه و سرویس غذاخوری را نخواهند داشت. این تصمیم از سوی کمیته انضباطی دانشگاه گرفته شده. تعداد دیگر دانشجویان ممنوع ورود شدند. و خبر دیگر این که برخورد با نانوایی که صف زن و مرد رو یکی کرده بود. به گزارش خبر آنلاین، ستاد امر معروف و نهی از منکر قم اعلام کرد یک نانوایی صف زن و مرد را در قم یکی کرده بود که با پیگیری این ستاد و اقدام لازم بازرسی اداره کل صنعت معدن تجارت قم این موضوع اصلاح شد. در روزهای گذشته از ادامه کار چند مرکز خرید به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی مشتریان این مراکز جلوگیری شده است. تا این قوانین از قانون جمهوری اسلامی حذف نشود و حجاب اجباری به طور قانونی لغو نشود این داستان ادامه دارد. تنها با سرنگونی این رژیم میتوان به یک زندگی انسانی دست یافت. آزادی 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 آزادی.
آزادی ای آزادی خوب.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی،
من یه خاکم که زخمی جنگه،
ایستاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده ساله،
جنگ نه
جنگ نه
تو دفاع ولی کوه.
از شمالم قنوت در مهران،
تا جنوبم سماع مولاناست.
دشت تا دشت پشت من لشکر،
کوه تا کوه پرچمم باداست.
من صدای خروش کارونم،
ایستاده به وسعت سبلا.
مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دورا.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در طوفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی سون، منو بشناس که من دیوانم.
پای سختی به قدرت تختی،
زمینه همیشه یه آزاد،
خاک آرامش خلیج فارس.
وسط مرزهای توفانی،
سرفدای وجب وجب این خاک.
پایان گنبده خراسانی،
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در توفانم.
منو بشناس به لبخند به زیبایی سون،
منو بشناس که من
ایرانم.
از شمالم قنوت در مهران،
جنوبم سماع مولانا.
دشت تا دشت پشت من لشگر،
کوه تا کوه پرچمم بالا.
ایستاده به وسعت سبلان،
مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دوران.
منو به
بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در طوفانم،
منو بشناس به لبخند به زیبای صبح، منو بشناس
نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بگشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست.
توجهتون را به سخنرانی پریا گودرزی جلب میکنم. برنامه ایست از سازمان زنان وایز، موضوع از اصلاح طلبی تا براندازی است. در این جلسه گروه آموزش وایز موضوع جریان اصلاح طلبی و نقش آن در نظام جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت و اینکه نظام جمهوری اسلامی چگونه هر بار به هنگام سقوط از این جریان به عنوان سپاه اطمینان و سپر ولایت استفاده کرده و در نهایت جریان اصلاح طلبی از ید اقشار جامعه غیر مشروع و غیر مردمی شناخته شده است. این نظام به دلایل کاملا واضح و مشخص مسیر اصلاحات را هرگز طی نخواهد کرد و شعار امروز مردم در مقابل این جریان اصلاحات، رفراندوم، رمز فریب مردم گویای این نظر است.
میتونم بگم این خودش یه فرصت هست برای من و برای خیلی به خصوص بانوان که از انقلاب، از شورش 57 به این ور به عنوان یک اپوزیسیون فعال همیشه در صحنه توی ایران و خارج از ایران سعی کردن که نقش مؤثر داشته باشن در واقع به ثمر رسوندن یک جامعه متعادل برای تمام اقشار جامعه. من همونجور که قبلا خودم معرفی کردم پریا گودرزی هستم، متولد 1358، پناهنده سیاسی هستم، در کشور ایتالیا سکونت دارم. قبلا در ایران تحصیلاتم در حد مهندسی کامپیوتر به صورت ناپیوسته دانشکده دکتر علی شریعتی بود. وقتی که به اروپا در واقع مهاجرت کردم، خب بنا به دلایلی تصمیم گرفتم تغییر رشته بدم. موضوع امروز که من امشب در حقیقت که من انتخاب کردم در واقع در رابطه با اون جریان اصلاح طلبی هستش که خیلی از ماها میتونم بگم بسیاری از هم نسل های من در ایران درگیر این جریان شدن و چی شد که این خیلی ها باز هم همان مثل من از این جریان فاصله گرفتن و از جریان اصلاح طلبی رسیدن به براندازی و اینکه چی شد به این نتیجه رسیدیم که اصلا جمهوری اسلامی یک نظام اصلاح پذیر نیست. خب من به عنوان یک بدنه کوچک از این جریان، سواد سیاسی ما در ایران بسیار محدود بود و میشه گفت خلاصه میشد در اون چیزی که ما در کوچه و خیابون داریم میبینیم. البته خب قشر دانشجوی خورده متفاوت تر بودن، به هر حال جمعیت علمی کشور ایران هستند و کمان که الان هم میبینیم جمعیت علمی خیلی متفاوت تر داره به این انقلاب نگاه کرده و نگاه میکنه. من به عنوان یک دانشجو در اون زمان که در واقع میشه گفت بعد از ظهور جریان اصلاح طلبی بود، ما فکر کردیم اگر که روی موجهای اصلاح طلبی سوار بشیم میتونیم با توجه به شعارهایی که اصلاح طلب ها میدادن که در واقع میگفتن اصلاح طلبی پایه و اساسش میشه میانه گرایی، میشه در واقع خشونت ستیزی، میشه گفتگوی تمدن همیشه یک دریچه بزرگ به سمت دموکراسی. ما فکر کردیم که سوار همین موج شدن جامعه ایران رو سوق میده به یک دنیایی که همه ما به عنوان قشر جوان اون جامعه نیاز داشتیم ببینیم، چون ماها جوان ها ما تو از همون دوران، درسته که رسانه و سوشال مدیا خیلی محدود بود، ولی ماها دسترسی داشتیم و همیشه مقایسه میکردیم جامعه خودم رو با خارج از ایران. تلاشمون این بود، هیچ که نمیتونست به براندازی فکر بکنه، به خاطر که اون زمان اصلا اپوزیسیونی وجود نداشت که بتونه اصلا هدایت بکنه اون جمعیتی رو که نیاز داشتن تغییرات رو در ایران ببینن و ایجادش بکنن. من میتونم به اطمینان بگم تمام در واقع جوانهای اون دوره و بسیار از افراد اون دوره که تمایل داشتن به سمت اصلاح طلبی، اگر این فرصت رو داشتن و امکان مثل الان و شجاعت رو الان رو میداشتن که میتونستن بین براندازی و اصلاح طلبی انتخاب بکنن، قطعا براندازی رو انتخاب میکردن. خود من به عنوان یک اصلاح طلب که تلاش کردم واقعا برای اینکه بتونم به عنوان یک عضو بسیار کوچیک که بتونم یک کمکی به جامعه بکنم، رفته رفته فهمیدم که جمهوری اسلامی ایران تحت شرایط اصلاح پذیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از بدو تأسیسش یک نظام بیمار بوده. قانون اصلاحات اصلا از کجا میاد؟ از این میاد که شما بتونید یه تغییر اساسی در یک چیزی به قول معروف در ایران، در نظام جمهوری اسلامی، در بطن قانون اساسی ایران شما به وجود بیاری، و این که میشه در سطح جامعه هم داشت، ولی قانون اساسی حرف اول رو میزنه در جامعه، در نظام جمهوری اسلامی. خب بسیار از اصول هستش در قانون اساسی که نگاه میکنید یا باید تغییر بکنه یا اصلا باید حذف بشه. من همشو به خاطر ندارم، شماره اصلارم به خاطر ندارم، اما قطعا همه شما آگاهی دارین، بهشون مشرف هستیم. مثلا یکی از اون اصلها اصل ولایت مطلقه فقیه هستش که اگه قرار بود اصلاحاتی در ایران اتفاق می افتاد اصلا باید یه همچین اصلی وجود نداشت، یعنی ولایت فقیه نباید وجود می داشت. یا همین جدایی دین از سیاست هستش، یا همین قوانین تبعیض آمیز بر علیه بانوان هستش. زمانی که هیچ کدوم از این اصلها رو نمیتونیم حتی یک ویرگول بهشون اضافه کنیم یا کم بکنیم، مسلماً یک نظام تغییر نخواهد پذیرفت. این شد که من به عنوان یک اصلاح طلب اون زمان رفته رفته متمایل شدم به سمت براندازی. خب شجاعت این رو نداشتم که در جامعه ایران بگم که من یک براندازم و مخالف نظام جمهوری اسلامی هستم، چون که دیدین که بعد از انتخابات مرحله دوم احمدی نژاد که رأی ها دزدیده شد و اون جمعیت میلیونی اومد توی خیابون ها، مردم فقط یک چیز خواستن، گفتن رأی ما کو، و هیچ کدوم نگفتن که ما نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، گفتن که ما رفتیم به اصلاح طلبا رأی دادیم، پس چرا اصلاح طلبا نیومدن شدن اصولگرایا؟ ولی همه سرکوب شدن. اینجوری شد که خیلی اصلا اون کشتی امیدی که به قول معروف به اسم اصلاح طلبی، جریان اصلاح طلبی و اصلاح گرایی در جامعه ساخته شده بود که به قول معروف ما هم سوارش بودیم، به گلش است. این شد که 100% شدیم برانداز. خیلی از شهرها رو داریم میبینین به عنوان فعالین سیاسی که یک زمانی اصلاح طلب بودن، خیلی میان از من سوال میکنن که تو واقعا الان براندازی؟ یعنی تو که اون زمان این همه تلاش میکردی برای اصلاح طلبی، تو واقعا الان گرایش براندازی داری؟ واقعا یه همچین چیزیه، به خاطر اینکه اصلاح طلبی در جامعه ایران در واقع یک سوپاپ اطمینان، یک سپر ولایت بود که هر دفعه این درخت پوسیده بیریشه جمهوری اسلامی رسید به مرحله که ریشه هاش از این خاک پرگوهر خواست بزنه بیرون، اصلاح طلبی شد یک پایه که بتونه این درخت پوسیده رو دوباره سر جاش نگه داره. به این ترتیب شد که زمانی که خیلی ها مثل من که در جامعه ایران اون زمان نتونستم بگم ما براندازیم، خب از ایران مهاجرت کردیم زدیم بیرون، و وقتی پاهامون رو از ایران گذاشتیم بیرون شروع کردیم در زمینه براندازی فعالیت کردیم. تمام دلایل کافی هست که نظام جمهوری اسلامی اصلاحات رو در خودش نخواهد پذیرفت. ممکنه که الان بیاد خیلی فریبکارانه دوباره طبق همیشه استفاده بکنه از اصلاح طلبا. بله وقت منم تموم شد. خیلی سپاسگزارم بیشتر از این. من تایمم گذاشته بودم که بیشتر از 5 دقیقه صحبت نکنم ولی خب دیگه از دست خارج شد. خیلی سپاسگزار از اینکه به من وقت دادید.
پریا جان جمله آخرت هم تموم کن. جمله آخری میخواست
میخواستم بگم که میان فریبکارانه اصلاح طلبا رو دوباره علم میکنن که این انقلاب نوین رو فروکش کنن. مردم هم در جوابشون میگن اصلاحات رفراندوم رمز فریب مردم. خیلی ممنونم.
یه روز نو در تهران از شهرزاد سپالو.
آزادی 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 آزادی
از رو دلای مردم. یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره ستاره ست و ترانه رو سر نسل با هم از همین روزای ساده، هر کی گرسنه میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده. بارون میباره، بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه رو سر نسل با هم برابر. یه روز تو
تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره.
برنامه از سازمان زنان وایز که استقلال و برابری پایدار زنان هست، سخنرانی طاهره صادقی رو میشنویم با موضوع مشارکت زنان در سیاست. زنان از ابتدای تاریخ همواره دوشادوش مردان در جنبش‌های اجتماعی حضور داشتند، به خصوص در انقلاب مشروطه و انقلاب 57، اما فقط به عنوان عضوی از جامعه نقش داشته و در هر دو انقلاب مطالبات فمینیستی نداشتند. در این انقلاب پیش رو اگرچه شعار محوری نقش زنان را پررنگ نشان می‌دهد و در ابتدا اعتراضات به خاطر حجاب اجباری بوده، ولی هیچ ضمانتی وجود ندارد که پس از پیروزی این انقلاب زنان در مدیریت آینده کشور سهمی جدی داشته باشند. اگرچه در جامعه دموکرات زنان حقوق شهروندی برابر خواهند داشت، اما برای مشارکت سیاسی و مدیریت در سطوح بالای کشور ضمانتی وجود ندارد. بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب پس از پیروزی انقلاب باید در تلاش امروز یا دوران گذار نقش زنان پررنگ‌تر باشد. برای هدایت و نوشتن قانون اساسی کشور و حضور فعال نمایندگان در پارلمان کشور و وزرا و یا حتی رهبری، وجود 50% زنان در این جنبش اجتماعی ضروری است.
طاهره صادقی هستم. مجددا سلام دارم خدمتتون. سپاس از اینکه این فرصت رو برای من ایجاد کرد که بتونم اینجا صحبت داشته باشم در رابطه با زنان و مشارکت سیاسی زنان در جامعه. دوستان عزیز، خیلی صحبت شد به خصوص بهنام عزیز در رابطه با اینکه این جنبش زن زندگی آزادی سرایت کرده به دیگر کشورها مثل چین، ما داریم میبینیم افغانستان، و من مطمئن هستم که از اونجایی که شجاعت و صراحت زنان و هر انسانی مصری هستش به بخشهای دیگه از جامعه یا کشورهای دیگه، مطمئن هستم که به کشورهای دیگه هم سرایت خواهد کرد و این جنبش همچنان ادامه خواهد پیدا کرد، به خصوص در خاورمیانه که ما در این در خاورمیانه دولت‌های دیکتاتوری و توتالیتر زیاد داریم. خدمتتون عرض بکنم که ولی اما اگر این شعار زن زندگی آزادی یک شعار محوری شده برای این انقلاب 401، نمیتونیم مطمئنم بگیم که بعد از نابودی جمهوری اسلامی، بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، آیا ما یک حکومت که نابرابری جنسیتی در اون وجود نداشته باشه، نه به معنای صفر ولی حداقل مطلوب باشه، آیا خواهیم داشت یا نه؟ هیچ تضمینی وجود نداره. چرا؟ چون که میخوام بگم که اگرچه الان همه مردم، زنان، مردان، کودکان، نوجوانان، همه دارن کف خیابونها داد میزنن زن زندگی آزادی، ولی به این معنا نیستش که این انقلاب یک انقلاب یا این جنبش یک جنبش فمینیستی باشه، فقط روی مطالبات زنانه تکیه کرده باشه. پس به همین دلیل چرا اگر همه دارن فریاد میزنن، میتونیم بگیم یکی از خاصیت‌های جنبش‌های اجتماعی این هستش که وقتی که همه همصدا، وقتی همه کف خیابون‌ها به عنوان معترض جمع میشن، یک روح جمعی در اونها به وجود میاد که غالب میشه به تمام خواستها، و اون خواستها در یک شعار و یا یک خواست کاملا مشخص نمود پیدا میکنه که الان شده زن زندگی آزادی. ولی این به این معنا نخواهد بود که تمام مردان و یا زنانی که در اونجا جمع شدن می توانند آینده‌ای متصور بشن که اون نابرابری جنسیتی وجود داشته باشه. این بدین معناست که نمیخوام بگم نفی کنم این جنبش و این همه گیر بودن و شعار و این شعار محوری رو که خواست همه مردم هستش در ایران، ولی من میخوام بگم که نباید خیلی خوشبین باشیم نسبت به این قضیه و اینکه کنار بشینیم و منتظر باشیم که در آینده ایران نابرابری جنسیتی وجود نداشته باشه و زنان به خواستها و مطالبات خودشون برسن. چه بسا که ما در انقلاب مشروطه حضور زنان بسیار پررنگ بود. شاید اگر بی بی مریم وجود نداشت، اگر زینب پاشا وجود نداشت، یا اگر ده ها زنی که لباس مردانه بر تن کردن و اون موقع جنگیدن که بعد از مردنشون وقتی دیدن که لباس مردانه تنشون کردن و اینها همه زن بودن، اگر اونها وجود نداشتن شاید انقلاب مشروطه پیروز نمیشد. و حتی انقلاب 57 زنان و مردان همه کنار همدیگه، زنان دوش به دوش مردان اونجا اعتراض میکردن به عنوان، یعنی در واقع نقش اون زنان در اونجا یک عنصری از جامعه بود، نه به عنوان یک زن که بیاد خواستهای خودش اونجا مطرح بکنه. پس اونجا همگام میشه با دیگر عناصر جامعه، با افراد جامعه، اون نقش یک ایرانی بودن یا یک عضوی از اون جامعه بودن رو اونجا بازی میکنه تا اینکه تونسته این انقلاب ها رو به ثمر برسونه، چه انقلاب 57 و چه انقلاب مشروطه رو. ولی آیا بعد از انقلاب زنان به خواستهای خودشون رسیدن و یا به مطالبات خودشون رسیدن؟ مسلما شما الان در ذهن خودتون این تصور رو خواهید داشت که بله، این انقلابی که در پیش ما داریم خیلی متفاوت خواهد بود نسبت به انقلاب‌های قبلی. کاملا صحیحه، منم اینو قبول دارم، ولی هیچ تضمینی وجود نداره که فردای روز در ایران آیا وزرای ما 50%شون زن باشن؟ آیا کسانی که میتونن مدیریت‌های در سطح بالای کشور دارن 50%شون زن باشن؟ آیا رئیس جمهور آینده ایران میتونه یه زن باشه؟ هیچ تضمینی وجود نداره. و اینها تمام لازمه این خواستی که در آینده میخواد به وجود بیاد همش این هستش که زنان در حوزه سیاست مشارکت فعالی داشته باشن. فقط این که ما بتونیم انقلاب به ثمر برسونیم کفایت نمیکنه. طبیعتاً وقتی که یک حکومت دیکتاتور سرنگون میشه، یک جامعه دموکرات به وجود میاد، اونجا طبیعتاً بایستی برابری جنسیتی وجود داشته باشه. ولی آیا زنان میتونن قدرت رو در دست داشته باشن؟ آیا برای آینده ایران کسانی که میخوان بشینن قانون رو بنویسن، آیا زنان شرکت خواهند کرد یا نه؟ هیچ تضمینی وجود نداره، مگر اینکه از همین امروز این تبدیل به یک گفتمان بشه، که واقعیت من خودم الان دارم تلاش میکنم که این تبدیل بشه به یک گفتمان که زنان در کنار این که الان دارن انقلاب میکنن و برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن، ولی این رو هم داشته باشن که زنان بخشی از این جامعه هستن، نیمی از این جامعه هستن، پس نیمی از قدرت و تعیین سرنوشت هم در اختیار زنان باید باشه و بتونن که آینده زنان رو تضمین کنن. و این که ما فکر کنیم که کنار بنشینیم، مردان بیان قانون رو بنویسن و قانون برابر و خواست زنان رو در نظر بگیرن، به نظر من کاملا اشتباه هستش. ما خودمون باید مشارکتمون بیشتر باشه، فعالتر باشیم در این زمینه تا بتونیم سرنوشت خودمون رو در واقع در دستان خودمون بگیریم، با نوشتن قانون، با اون چیزی که قرار هستش که در جامعه ایران، فردای ایران نهادینه بشه. ابتدا فکر میکنم فراموش کردم که بگم من رشته تحصیلیم در ایران که کارشناسی بود، علوم سیاسی بوده و اینجا دارم جامعه شناسی سیاسی میخونم و یعنی در واقع رشتم هم همین جنبش های اجتماعی هستش که به همین دلیل ترجیح میدم که در این زمینه بیشتر صحبت بکنم، به خاطر که هم رشته تحصیلیمه و هم دغدغه های من این هستش که زنان مشارکت سیاسی بیشتری داشته باشن، نه فقط در حوزه زنان بلکه در سیاست، در مسائل اجتماعی، آموزشی، همه جا. یعنی ما باید مدیران آینده کشورمون 50%ش حداقل زن باشه و یادتون نره که ما باید خواهان یک تبعیض سفید باشیم که مسلما همه شما میدونید که تبعیض سفید به چه معناست. سپاس
طاهره جان، بسیار بسیار عالی بود، ممنونم ازت. و یکی دو تا سوال هست بعدا ازت میپرسم. کاش ما زنان بیشتری مثل شما داشتیم برای اینکه بتونن به اون 50%ی بر بعد از این انقلاب بتونیم بهش برسیم.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه ای به مرد افغان.
داری با کجا می روی ای مرد مسلمان؟ وقتی که چنین مسخ خرافاتی و هزیان، طالب تو کجایی و جهان تا به کجا رفت؟ انسان به فضا رفت، تو در خشتک و تنبان. یک بار بیا
محض خدا گوش به من کن، از عقل کمک گیر و کمی فکر بزن کن، این جبر حجاب و چادری صحبت مفت است، مونا همه از روی سیاست به تو گفته وطن مرد دمیدن، ما بین زنان و قلم و مکتب و فرهنگ دیوار کشیدن، با حکم حجاب زن و اعدام رسیدن، با برقه به دور تن زن تا دنیدن، تا سر برود حوصله شهوت مردان، تا سر بخورد حرمت زن را که دریدن، در مذهبشان مرد که در امن و امان است، زن بچه بیار و فرای لذتشان است، یک مرد مجاز است جا زن بگیرد، این سکس گروهیست یا قتل زنان است یا قیمت نان است، یک
بردو